مثل همیشه آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هست. فقط به یاد داشته باشید اگر لطف میکنید و برای ما پیامک میفرستید، در ابتدای پیامتون عبارت 40 روایت رو یادداشت کنید و در پایان متن پیامک حتما نام مبارکتون رو به همراه نام شهر، روستا یا محلی که از اونجا پیام رو ارسال میکنید برای ما بنویسید. به امید همراهی با شما در برنامه‌های آینده، تا درود دیگر، بدرود.
40 روایت.
تهیه کننده مهدی دادجو. کارشناس مجری 40 روایت بنده صدرا صدوقی. سپاس که همراه ما بودید با این برنامه و تا درودی دیگر، بدرود.
و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده ی برنامه ی کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید. کلماتی که بوی تازگی میدهند. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام دادار یکتا، همراهان عزیز و ارجمند، به شما سلام و درود می فرستیم و برنامه دیگری رو به شما تقدیم می کنیم. در ادامه سلسله مباحثی در شناخت مولوی، امروز سخنان دکتر ایرج مهرکی را می‌شنویم با موضوع دشواری‌های تدوین فرهنگ اختصاصی در مورد مثنوی.
نام خداوند جان و خرد. در آغاز کار پوزش میخوام از شما به سبب اینکه اگر صحبتهای من مقداری تخصصی است، گرچه من خیلی سعی کردم که واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی رو خیلی کمتر به کار ببرم و اگر جایی هم واژه‌ای به ناچار بر زبانم اومد اون رو توضیح بدم، اما با این حال گاهی وقتا اصطلاحاتی در حوزه فرهنگ نویسی ممکنه باشه که برای بعضی از شنوندگان ناشنا باشه. ساموئل جانسون، فرهنگنویس معروف قرن 18 انگلیس، یک جمله‌ای داره، میگه فرهنگنویس‌ها کار خودشون رو خسته کننده میدونن. من فکر کنم سخنرانی درباره فرهنگنویسی و همینطور شنیدن سخنرانی درباره فرهنگنویسی هم همین ویژگی رو داشته باشه. طبیعتاً میدونید وقتی ما در اینجا درباره فرهنگ صحبت میکنیم، منظورمون کتابی است که واژه‌های یک متن یا یک زبان رو گردآوری و معنی کرده و فرهنگ رو ما در این اصطلاح امروز به کار میبریم. فرهنگ ها رو به اعتبارهای مختلفی تقسیم می کنند. می دونید فرهنگ بزرگ معمولا بیشترین تقسیم بندی فرهنگ ها بر اساس حجم و اندازه شونه. طبعا تعداد واژه ها و معنی هاشون هم شامل میشه. مثلا میگیم فرهنگ بزرگ، فرهنگ متوسط، فرهنگ کوچک، فرهنگ جیبی. گاهی فرهنگ ها رو بر اساس کاربری اونها تقسیم بندی می کنند. مثلا میگم فرهنگ عمومی، فرهنگ دانشجویی، فرهنگ دانش آموزی. یکی از مقوله های طبقه بندی فرهنگ ها تقسیمش به دو نوع فرهنگ عمومی و فرهنگ اختصاصیه. خیلی کاربرد عامی این دو اصطلاح. فرهنگ عمومی ما به فرهنگی میگیم که واژه های یک زبان رو در یک دوره‌ای یا در ادواری یا در یک حوزه‌ای یا در حوزه های متفاوتی گردآوری و معمولاً در روزگار ما به ترتیب الفبایی تنظیم و معنی بکنه. اما فرهنگ تخصصی، فرهنگ‌های عمومی مثل فرهنگ سخن، فرهنگ معین، لغت‌نامه ده خدا و خیلی از فرهنگ‌های دیگه که شما می‌شناسید هستند. فرهنگ‌های تخصصی وقتی ما امروزه می‌گیم در جامعه ما بیشتر شامل فرهنگ‌های تخصصی علوم و فنونه، مثلا فرهنگ تخصصی اصطلاحات جغرافیایی، فرهنگ تخصصی اصطلاحات نجوم، فرهنگ تخصصی علوم سیاسی و امثال اینها. اما فرهنگ‌های اختصاصی متون هم شاخه‌ای از همین فرهنگ‌های تخصصی هستند که واژه‌ها، ترکیبات، اصطلاحات و احیاناً تصویرهای یک متن رو گردآوری و معنی می‌کنند. این مسئله به خصوص در روزگار ما به علت گسترش دانشگاه‌ها، افزون شدن قشر کتابخوان، علاقه که خوشبختانه قشر کتابخوان به متون تخصصی و متون کلاسیک ما پیدا کردند، روز به روز بیشتر میشه. گرچه این امر سابقه طولانی در کشور ما داره، ولی در یکی دو دهه اخیر توجه به این امر خیلی بیشتر شده. کتاب‌های فرهنگ تخصصی متون مثل فرهنگ مثنوی، فرهنگ شاهنامه، فرهنگ حافظ، سعدی، عطار، اگر خوب تنظیم بشند، علاوه بر این که خب نیازهای خواننده معمول رو از معنای متن برآورده می کنند، در جهت تدوین فرهنگ‌های عمومی خیلی کارساز هستند، گسترش می دن حوزه واژگان زبان رو، گسترش می دن حوزه معناهای واژگان زبان رو، کمک می‌کنند به دانش سبک شناسی، به دانش گونه شناسی و همینطور تحولات زبان و دگرگونی‌های آوایی و معنایی واژه را در طی قرون نشون خواهند داد. اما تدوین فرهنگ اختصاصی متون دشواری‌هایی داره که سخنان امروز من هم بحث درباره دشواری‌های تدوین فرهنگ اختصاصی به ویژه درباره مثنوی. اولین پرسشی که درباره فرهنگ اختصاصی به ذهن میاد اینه که آیا اصولاً میشه برای یک متن ادبی فرهنگ تخصصی تدوین کرد؟ این پرسش به این دلیل مطرح میشه که ما در ذهنمون دو تا حکم یا دو تا گزاره متناقض داریم درباره این امر. حکم اول و یا گزاره اول اینه که وقتی ما به یک فرهنگ مراجعه میکنیم، معنای واژه‌ای رو که در اونجا نوشته قطعی تلقی میکنیم، خارج از این که حالا فرهنگ ها ممکنه اشتباهی داشته باشن، نقصی داشته باشن، ولی وقتی شما معنای کلمه ای رو نمیدونید، میرید به لغتنامه نگاه میکنید، میگید معنیش اینه. یعنی در واقع در ذهن ما این تصور هست که معنای قطعی واژه اینیست که در این کتاب فرهنگ نوشته شده، و اگر غیر از این باشه اصلا تدوین فرهنگ معنایی نداره. اما یک حکم متناقض این و یا یک گزاره متناقض این هم ما در ذهنمون درباره متون ادبی داریم، و اون اینه که یک متن ادبی به سبب ویژگی ادبیت و همینطور ابدیت خودش نمیتونه معنای قطعی داشته باشه. یعنی اگر یک متن ادبی دارای معنای قطعی باشه، اون وقت دیگه خوانندگان متن در هر دوره‌ای نمیتونن از اون استنباط خودشون رو بکنند، ارزش ادبی و جاودانگی ادب متن کم خواهد شد. بنابراین در اینجور موارد شاید اگر یک فرهنگ متن خیلی خوب تنظیم بشه، تنها بتونه راهگشایی برای بعضی از خوانندگان باشه و یا جرقه هایی رو در ذهن ایجاد بکنه. البته یک توضیح رو من همینجا بدم، و اون اینه که بسیاری از متون کلاسیک ما متونی معنا محور هستند، یعنی یک معنای قطعی ما ازشون میفهمیم. در این مورد بین نظر خواننده و شاعر یا سراینده اختلاف نظر چندانی نیست، با همه دشواری هاشون. بسیاری از متون کلاسیک ما اینطوری هستند، مثلا خاقانی یا دیوان انوری یا مسعود سعد سلمان. وقتی ما فرهنگی برای اینها تنظیم بکنیم، تقریبا اون معنایی که در ذهن شاعر بوده، اگر به اون معنای صحیح نزدیک بشیم، همون نیست که خواننده هم ازش استنباط میکنه. اما بسیاری از متون ما به ویژه اینطوری نیستن، به خصوص متنای عرفانیمون. در این مورد تفاوت بین استنباطهای خوانندگان اینقدر زیاده که گاهی وقتا میبینید در مورد یک متن دو نظر کاملا متفاوت، نه حتی متناقض وجود داره. هرچی یک متنی با لایه‌های درونی‌تر و عمیق‌تر اندیشه‌ها و عواطف بشری سر و کار داشته باشه، این تفاوت‌ها، این چند دایگی معنی‌ها و این دشواری معنی کردن واژه‌ها بیشتر خودش رو نشون میده. برای که این اموری نیستند که معنای قطعی بشه از اونها به دست داد. متن‌هایی که با اندیشه های عمیق بشری مثل پرسش های فلسفی انسان درباره مرگ و زندگی، با اندیشه های عواطف عمیقی مثل عشق، با اسطوره های انسان سر و کار دارن، واژه هاشون دارای معنای چند لایه میشه و معنای قطعی اونها همونجور که گفتم قابل انتقال نیست، اصلا حتی قابل درک هم نیست. بسیاری از متن های عرفانی ما دارای این ویژگی هستند. اما در میان متون فارسی به ویژه سه تا متن این ویژگی رو بیشتر دارند. یکی شاهنامه است، یکی دیوان حافظ و یکی مثنوی. از شاهنامه به خاطر اینکه دشواری‌هاش با متن‌های دیگه کمی تفاوت داره می‌گذاریم، اما در مورد دیوان حافظ و مثنوی می‌دونید که اختلاف نظر درباره این دو متن بیش از هر متن دیگه است. یعنی مجموعه اظهار نظرهایی که خود شما درباره دیوان حافظ و همینطور درباره مثنوی شنیدید گاهی چنان با هم متناقضه که آدم فکر میکنه این اظهار نظر نمیتونه در مورد یک نفر باشه. و همه این اظهار نظرها برخواسته از همون واژه های متنه، چون دیوانی به جز دیوان حافظ که در دست نداریم. وقتی دو تا خواننده دو تا برداشت کاملا متفاوت از این متن میکنن، پس معلومه که خود بافت متن طوری هست که نمیشه یک معنای قطعی و لایتغیر از اون به دست داد. این اختلاف در مورد مثنوی خیلی بیشتر از حتی دیوان حافظه، چون درباره دیوان حافظ حد اکثر اختلاف، یعنی دو قطب مخالفان در باب این اختلاف نظر دارن که آیا شعر حافظ شعری عرفانی هست یا نیست. اما همه اینها اعتقاد دارن که دیوان حافظ شعری بسیار ارزشمند، مفید، زیبا، خواندنی و دوست داشتنی. اما در مورد مثنوی اختلاف نظر اینقدر شدیده که بعضی ها میدونید مثنوی رو در کنار کتاب‌های آسمانی قرار میدن. من نمیگویم که آن والا جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. یا مثنوی معنوی مولوی هست قرآن بر زبان پهلوی. یا یکی دیگه، مثنوی دیوان عشق و حیرت است، مصحف آیات ذات است ای پسر. مثنوی رو مصحف آیات ذات میشموره، یعنی در کنار کتابهای آسمانی شأنی همسان اون برای اونها قائل هستند.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر ایرج مهرکی هستیم با موضوع دشواری های تدوین فرهنگ اختصاصی برای مثنوی معنوی.
اما از طرف دیگه شما شنیدید که مثنوی رو بعضی ها با انبر می گرفتند، در چاه می انداختند برای که دستشون نجس نشه و به شدت شنوندگان شاگردان خودشون رو از خوندن این کتاب منع می‌کردند، برای که این رو جزء کتب زاله می‌شمردند. خب این اختلاف نظر درباره یک کتاب وقتی اینقدر عمیق باشه، طبیعتاً هر کسی از متن استنباط متفاوتی داره. و اتفاقاً مشکل مثنوی دقیقاً با دیگر متن‌های دیگه و تفاوتش در اینه که مشکل در مثنوی از اون جای آغاز میشه که ما معنای ظاهری بیت رو و کلمه ها رو بدونیم. توی بسیاری از متن‌های ما مثل همون دیوان‌هایی که اسم بردم، فرض کنید خاقانی به عنوان یکی از دشوارترین متن‌هامون، وقتی ما معنای تک تک واژه‌ها رو فهمیدیم، تصویر رو فهمیدیم، ترکیب‌ها رو فهمیدیم، دیگه مشکلی با متن نداریم، معنی بیت تموم میشه و ازش میگذریم. اما مثنوی وقتی معنای واژه‌ها رو میدونیم تازه مشکلمون شروع میشه. یعنی من فکر نمی‌کنم تو این جمع که خب به هر حال همه آدم‌های فریخته‌ای هستند، اما در مدرسه ابتدایی ما هم بپرسید بشنو از نیچون حکایت میکند، کمتر بچه ایرانی هست که معنای این واژه ها رو ندونه. اما درباره این بیت چندین تا حالا کتاب و مقاله نوشته شده و باز هم میشه نوشته بشه. پس نشون میده که معنای تک تک واژه ها برای خوانندگان معمول قابل فهمه. خب اگر فرهنگ نویس همین معنا رو بنویسه، نی مثلا وسیله موسیقی با این ویژگی ها، آیا خواننده از این چیزی در میابد فراتر از اون که خودش میدونه؟ بنابراین یکی از اصلی ترین مشکلات تدوین متن برای فرهنگ مثل مثنوی اینه که بشه معنی رو ازش ارائه کرد که بیانگر همه این اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه ها باشه. در مورد بسیاری از شاعران معاصر هم همینطوره. این اتفاق به این دلیل میفته که شاعری مثل مولوی وقتی میخواد یک موضوعی رو بیان کنه که بسیار عمیق، برخواسته از عمق احساسات و اندیشه های بسیار عمیق اون هست، ناگزیر از واژه های استفاده بکنه که در زبان برای خودش و برای مردم شناخته شده هستند. چون به هر حال واژه های زبان، کلمه هایی که تو یک زبان هستند، با همه زیادیشون محدودند، اما این واژه ها هیچ وقت نمیتونن بیانگر عمق عواطف و احساسات ما باشن. برای خود ما هم این تجربه گاهی پیش اومده که ما برای بیان عواطفمون واژه‌ای رو پیدا نمی کنیم. از ما میپرسن چته؟ میگیم نمیدونم، یه جوریم. این یه جوریم یعنی هیچ واژه‌ای در زبان نیست که بتونه این احساس من رو بیان بکنه. این یه جوریم یعنی هم استراب دارم، هم ناراحتم، یا ممکنه شاد باشم، نگران هستم، احساس درد جسمانی دارم، نمیدونم چمه، ولی یه جوریم. وقتی برای سطحی ترین احساسات خودمون واژه ها اینقدر نارسا باشند، برای لایه های عمیق اندیشه طبعا این نارسای واژه ها رو ما بیشتر درک میکنیم. برای همین اون دوتا سوء تعبیر یا سوء تفاهم معروف در اینجا پیش میاد. سوء تعبیر یا سوء تفاهم اول از سوی شاعر پیش میاد. شاعر میخواد یک احساسی رو، یک اندیشه‌ای رو منتقل کنه، واژه‌ای براش پیدا نمی‌کنه. به ناگزیر از واژه‌های معروف زبان و شناخته شده زبان استفاده می‌کنه. یه مثال بزنم از سهراب سپهری که شاید بیشتر بشناسین دوستان. سهراب میگه من چه سبزم امروز. این سبز دقیقا معلوم نیست چیه، یعنی یک احساسی رو میخواد بیان کنه که هیچ واژه‌ای براش پیدا نمی‌کنه. خودش میدونه این واژه نارساست، ولی هیچ واژه دیگه هم در زبان نیست که بتونه این احساسات رو برای اون بیان بکنه. این اشتباه اول و این سوء تفاهم اوله. اما من خواننده هم وقتی این رو میشنوم دقیقا اون سوء تفاهم یا سوء تعبیر دوم در ذهن من شکل میگیره. قطعا من از سبز همون معنایی رو نمیفهمم که سهراب سپهری فهمیده و همون معنایی رو نمیفهمم که خواننده دیگه فهمیده. سبز یعنی چی؟ یعنی شاد هستم، یعنی با گذشته اساطیرم پیوند خوردم، یعنی با طبیعت امروز پیوند بیشتری دارم. هر کدوم از این عواطف و احساسات میتونه در جایگزین واژه سبز باشه. خب این دو سوء تعبیر باعث میشه که در متن‌های ادبی واژه ها دارای معنای دقیق و قطعی نباشند. و گفتم به هر حال مثنوی به عنوان یکی از پیچیده ترین اینها این ویژگی رو داره. و جالب این که مولانا خودش به این مسئله خیلی توجه داشته. در میان شاعران گذشته ما هیچ کس به اندازه مولوی به رابطه بین زبان و اندیشه، بین زبان و عاطفه و نارسایی و ناتوانی زبان در بیان بعضی از این مسائل توجه نکرده. شاید بعد از مولانا من فقط در بیدل دیدم که اون هم خیلی به این مسئله پرداخته، ولی نه به عمق مولانا است و نه به گستردگی مولانا.
مولانا خودش در یه جایی میگه معنی اندر شعر جز با خبط نیست. خبط یعنی اشتباه، یعنی معنایی که من میخوام تو شعرم منتقل کنم حتما داره اون اشتباه هست. این همون سوء تعبیر یا سوء تفاهم اولی که خود در ذهن شاعر گفته ایجاد میشه. متوجه هست که معنایی که میخواد بیان بکنه دقیقاً واژه‌ای براش پیدا نمیکنه، پس خبط دچار اشتباه میشه در بیان اون واژه. در مصرع دومش اون اتفاقی که در ذهن شنوندش میفته رو میگه. چون فلاسنگ است اندر ضبط نیست. فلاسنگ، فلاخانه یک قلابی بوده، سنگ رو مینداختن دور سرشون میچرخوندن و رها میکردن. وقتی این رو رها کنید دیگه در اختیار شما نیست. بنابراین دیگه وقتی من این واژه رو بگم مثل فلاخنی، مثل قلاب سنگی که از دست من در رفته، این که خواننده از این چه استنباطی بکنه دیگه در اختیار من نیست. برای همینم خیلی جاها خودش متوجه میشه که حرفهاش ممکنه سوء تفاهم و سوء تعبیر ایجاد کنه. شرح این را من بگفتم از مری، لیک میترسم تا نلغزد خاطری. چون اگر توضیح بدم این مطلب رو بیان بکنم، خوانندگان من دچار اشتباه میشند و این حالت متناقض که نه میتونم بگم نه نمیتونم بگم یکی از مشکلات مثنوی است در سرودن هم مثنوی و هم غزلیات شمس. البته باز این نکته رو بگم که همه واژه های یک شاعر داره این مشکل نیستن، یعنی اگر شما مثنوی رو باز بکنید خیلی از واژه ها همون معنای معمول و فرهنگی یا به اصطلاح معنای قاموسی خودشون رو دارند. بیشتر واژه هایی که موتیو شاعر هستن، یعنی شاعر اونها رو زیاد به کار میبره، با اونها تصویر میسازه، بیانگر اندیشه شاعر هستند، دچار این حالت میشن. مثلا در حافظ شما واژه هایی مثل پیر مغان، مغبچه، خرابات، ساقی، آیا واقعا میشه رند حافظ رو یک معنای قطعی برش نوشت؟ یا در مثنوی واژه هایی مثل مثلا جبر، اختیار، پیر، دریا، شیخ، روح، خواب، اینها هر کدومشون دارای چندین لایه معنی هستند و اگر تصوری ما از فرهنگ متن داشته باشیم، خواننده بیشتر دلش میخواد معنای همین واژه ها رو بدونه و یکی از اولین و شاید مهمترین مشکلات تدوین یک فرهنگ برای متنی مثل مثنوی همین. مشکل دوم، ویژگی هایی که یک فرهنگ نویس باید داشته باشه. خب طبیعتاً اولین اونها لازمش اشراف بر متنه، یعنی وقتی کسی میخواد فرهنگ یک متن رو بنویسه اولین شرط لازم اینه که بر متن اشراف داشته باشه. اشراف داشتن فرض کنید بر شاهنامه یعنی چی؟ یعنی که من باید تمام آیین‌ها و اسطوره های ایران پیش از اسلام رو بشناسم، حماسه های ایرانی رو بشناسم، حماسه های ملل دیگر که با ایران پیوند خوردن مثل داستان های اسکندر و اینها رو بشناسم، از تحول زبان فارسی آگاه باشم، فرهنگ، سیاست، اوضاع اجتماعی سیاسی قرن چهارم پنجم رو بدونم، با زندگی فردوسی آشنا باشم. خب اشراف بر همه این دانش ها کار یک نفر و در یک زمان کوتاهی نیست و به راحتی میسر نمیشه. اگر کسی از این ویژگی آگاه نباشه، اون وقت وقتی به واژه‌ای مثل فر توی شاهنامه میرسه نمیتونه معنیش بکنه. استاد فروزانفر از برحال بزرگترین مثنوی شناسان، شاید راحت از رو برداریم و بگیم بزرگترین مثنوی شناس قرن ما هستند. ایشون میگن قبل از اینکه به شرح مثنوی اقدام بکنم شروع کردم به نخست تهیه فهرستی از مطالب مثنوی و خواندن لب لباب کاشفی، مرآت المثنوی قاضی تلمذ حسن، خواندن و تصحیح آثار مولانا، خواندن و تصحیح آثار پدر مولانا، خواندن و تصحیح کتاب معارف برهان الدین محقق ترمذی، خواندن کتاب معارف سلطان ودد پسر مولوی، خواندن و تصحیح کتاب مقالات شمس، خواندن کتاب‌های تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، تصوف، اخبار، قصص، امثال، خواندن و طبقه بندی آثار امام محمد غزالی، خواندن و طبقه بندی آثار ابن عربی. تازه همه اینها مقدمات فهم مثنویه و مثنوی چیزی فراتر از اینه.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
دومین جشنواره ملی جهادگران، تجلی رسالتی از جنس اندیشه، تخصص و مدیریت جهادی در عرصه‌های راهبردی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی، بین الملل، هنر و ادب و رسانه. گام برداشتن در وادی شناسایی، الگوسازی و ترویج کیفی فعالیت‌های جهادی به مدد بهره‌مندی از دبیران، داوران و اساتید برجسته. تجلیل از برگزیدگان و پاسداشت اقدامات شایسته ایشان در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی به همراه جوایز ارزنده. دومین جشنواره ملی جهادگران، راهگشای سنگلاخی‌ترین جاده‌های زمانه بیروزن تحریم به افتتاح الفبای جهان سازندگی. آخرین مهلت ارسال آثار 10 بهمن ماه. شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر در جهادگران خط تیر فستیوال .org. دبیرخانه جشنواره ملی جهادگران.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
امروز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسانیم
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خاویار بادنجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. این همون تن